أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. با همه وجود هدیه میکنیم این ساعتمون رو خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشالله که عنایت ویژه داشته باشن به این جمع، به تک تکمون. دست مادرشون روی سرمون باشه وقتی که داریم سوره قمر رو یاد میگیریم. انشالله اون عنایت مادرانشون باعث بشه که بهترین برداشت، بهترین بهره‌مندی رو از سوره قمر داشته باشیم و نورش تا ابد به فریادمون برسه در یاری آقای امام زمان علیه السلام. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرمودن که ماشاءالله خیلی حرف میزنن، منظورشون احتمالا شماها هستید. آره. من با شما موافق هستم. بعدن هم که فایل های صوتی رو میخوام بذارم منزه کلاس از من وقت میگیره. اینا رو هم باور کنید خیلی زیاد تمام میشه. بذاریم باشه فیض ببرم. باش انشالله خدا حفظتون کنه بر آقا امام زمان علیه السلام. اون تا این دعایی که من الان کنم با دعایی که همه میکنم خیلی فرق داشت. همه میگن خدا حفظتون کنه، یعنی که سالم باشه جسمتون، مریض نشید، زنده بمونید 120 سال، هشام تولد و اینا رو فوت کنیم. ولی من منظورم این بود که توی حسن لا اله الا اللهش انشالله حفظتون بکنه با سلامت کامل 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 حقیقی نفستون انشالله. سوره قمر سه سیاقی هست. سیاق اول آیه 1 تا 8مه که اصل بحث سوره رو مطرح میکنه، فضای سخن رو میگه. سیاق دوم آیه 9 تا 46 5 تا داستان از پیامبران داریم که یادآوری میکنه. این سیاق اول رو قبلا هم گفته بودیم از طریق پیامبرای دیگه، اما اونا قبول نکرده بودن. عاقبتشون رو بیان میکنه برای اینکه درس عبرت باشه برای اون افرادی که نمیخوان بپذیرن حرف خدا رو. و سیاق سوم تصویر عاقبت اخروی افرادی هست که در برابر سیاق اول دو گروه میشن. ساختار کلی سوره به این صورت هست. پس سیاق اول رو خوب باید بفهمیم. سیاق اول رو خوب بفهمیم، بقیه سوره دیگه ذیل همون مطالب داره بیان میشه. می فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. اقتربت یعنی چی؟ یعنی نزدیک شد ساعت. ساعت یعنی چی؟ یکی از اسامی قیامت هست. ساعت یعنی اون زمانی که خدا در نظر گرفته که حتمی هست و قرار بیاد. حالا اون زمانی که خدا در نظر گرفته و قرار بیاد چی شده الان؟ چی شد؟ ماضیه. نزدیک شد. خب نزدیک شد نمیگه نزدیک میشه، میگه چی؟ نزدیک شد. تفاوتش چیه؟ یعنی رسید، اومد، یعنی تموم شد، وقت تموم شد، اومد. ببین الان که زنگش به صدا در بیاد، یعنی زمان به تهش رسیده. اون اقتربت، اون ساعتی که خدا در نظر گرفته قرار بیاد و حتمی هست وقوعش چیه؟ رسید. ببینید ما تو محاورات خودمون همین رو استفاده میکنیم. مثلا میخوای بچه رو تهدید میکنه، میگه که صبر کن تا بابات بیاد. بعد یکم که میگذره دوباره بچه گوش نمیکنه، میگه چی؟ اومد الانه که در بزنه. دیگه خودت میدونی. این لحن خدا دقیقا همینه. یعنی این همه گفتم، این همه گفتم، هست قیامت، داره میاد، آماده باش، خودتو آماده کن و تزودو. اومد ها، تموم شد ها، باز گوش نکردی هنوز ها. اقتربت ساعت و انشق القمر، و ماه دو نیمه شد. یعنی حتی اون اتفاقی که قرار بیفته که قیامت بشه، که کل این نظام دنیای قرار کن فیکون بشه، خدا داره میگه شد. حالا این دوتا معنی داره انشقاق قمر. یک، میتونه ارتباط داشته باشه با معجزه شق القمر آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله. که روایتش متواتر هست اونجوری که من تو ذهنمه، یعنی شیعه و سنی قبول دارن اتفاق افتاده و حتی از نظر علمی هم بعضی از دانشمندایی که مسلمان نیستن هم با توجه به عکسایی که از ماه گرفته شده و این برنامه‌هایی که بوده، تحقیقاتی که کردن، دیدن وسط ماه مثل یه، حالا عکسشو الان براتون نشون میدم، مثل یه زخمی که جاش پر میشه گوشت اضافه میاره، قشنگ دور تا دور ماه این شکلیه. خب این معجزه شق القمر چرا اتفاق افتاده به فرمان آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله؟ خودشون درخواست کردن، اومدن پیش رسول خدا گفتن که آقا اگه ماه دو نصف بشه ما ایمان میاریم. یعنی به زعم خودشون یه چیزی رو درخواست کردن که محال باشه نتونه رسول خدا انجام بده، اینا بهونه دستشون داشته باشن برای ایمان نیاوردن. یعنی سخت ترین چیز و محال ترین چیزی که تو ذهنشون بود و درخواست کردن از پیامبر. بعد جالبه که پیامبر اشاره کرد ماه دو قسمت شد و دوباره به هم چسبید، اما اینها ایمان نیاوردن. حالا آیه هاش تو همین سوره هست میبینی، هم میتونه به این اشاره داشته باشه، هم میتونه به اشراط و ساعه اشاره داشته باشه. یعنی یکی از شروط ساعت که قرار بیاد که قیامت هست چیه؟ نصف شدن ماهه که با انشقاق آسمان اتفاق میفته، که اون رو هم میتونه منظور باشه. یعنی همونطوری که اقتربت ساعه رسیدا، قیامت رسید. ببین انقدر رسیده که ماه دو نیمه شد تماشا. یعنی تا همین الان فرض کن این رو اینطوری باهاش معامله کن با این برنامه که همین الان اتفاق افتاده. یعنی محقق بدون اونقدر که الان تو این صحنه قرار گرفتی و فاصله بین خودت و قیامت فرض نکن. و ما امر ساعت الا کلم حل بسر او هو اقرب. امر ساعت نیست مگر مانند یک پلک برهم زدن یا حتی نزدیکتر از آن. یعنی حتی بنزه یه پلک زدن بین خودت و قیامت فاصله فرض نکن. یعنی الان تو صحنه حساب کن خودتو، اینقدر نزدیکه بهت. خب پس معلوم میشه که مخاطب قرآن با چی مشکل داره که خدا با این لحن داره باش صحبت میکنه. با قیامت مشکل داره، درد همیشگی بشری که قیامت رو قبول نمیکنه و کارش به تکذیب رسول و قرآن و دین خدا میرسه. خب خدا توی فضای تکذیب قیامت پس سوره قمر رو نازل کرده با چی؟ با انذار و هشدار نسبت به اینکه زمان قیامت ببین چقدر به تو نزدیک شده که انگار شده. اقتربت ساعت و انشق القمر و ان یروا آیة یعرضوا و یقولوا سحر مستمر. و اگر ببینند آیه ای را، آیه یعنی نشانه روشن، نشانه ای که معجزه چجوریه به حقانیت اثبات میکنه اون چیزی رو که براش اومده، یعنی آیه هم که اینها میبینن برای قیامت باز چیکار میکنن؟ تکذیب میکنن. خب این جمله نشون میده که مکذب قرآن، مکذب قیامت که الان مخاطب این سوره هست، مکذب معمولی نیست، مکذب چیه؟ معانده. یعنی از روی آگاهی داره هی تکذیبش رو تکرار میکنه. آیه هم که بهش نشون میدیم باز اعراض میکنه، یعنی نمیخواد بپذیره، نمیخواد، خودش رو زده به خواب. کس که خودش رو بزنه به خواب میشه بیدارش کرد؟ نه. پس اینجا نوع مخاطب رو هم خدا برای ما با این آیه توی فضای سخن روشن میکنه که با چه افرادی طرف هستیم توی سوره قمر. هرچی هم نشونه ببینه باز انگار نه انگار. یه تیکه پرانتز بیام، ما این آیه ها رو میخونیم تعجب میکنیم، میگیم چقدر این آدم از آدمیت، از عقل فاصله گرفته بوده که معجزه شق القمر رو میبینه باز انکار میکنه، باز ایمان نمیاره. ولی یکم که فکر بکنیم میبینیم که الانم ما همونقدر داریم نشانه میبینیم از قدرت خدا، از محقق بودن وعده های خدا، از همه کار بودن خدا و هیچ بودن خودمون. خدا وکیلی به اندازه کافی خدا به ما معجزه نشون داده. اگه خودمون رو نمیبینیم، چشممون کوره، اون بچه‌ای که از هیچی خدا بهمون داده رو دیدیم که بعد نگاه میکنیم شبیه خودمونه، شبیه همسرمونه، اینا معجزه نیست؟ از کجا اومدیم؟ حالا بماند عذابهای طبیعی و کرونا و چیزهای دیگه که لحظه به لحظه خدا داره خودش رو اثبات میکنه برای ما که ببینید کار دست شما ها نیست، ببینید هرچی دست و پا میزنید بدتر غرق میشید توش. میگه نشانه میبینه، اصلا کارش اینه، یعرزو، این سیغه استمرار رو داره میرسونه، یعنی سبکش، برنامش، اصلا کارش اینه که اعراض بکنه. از قبل برنامه ریخته برای اعراض کردن که من هر نشانه‌ای ببینم اعراض میکنم، یعنی فایده نداره هرچی نشون بده. به خاطر همین معجزه شق القمرم درخواستش درخواست حقیقی نیست. کسی که پیامبر خدا رو مثل بچهش میشناسه، این مشکلی با بحث حقیقت نداره، فهمیده حق چی هست. بهونه‌شه که میگه معجزه کن ماه رو دونست کنی من ایمان میارم. بعد تازه فقط این نبوده که هزاران هزار معجزه نشون داده پیامبر خدا بهشون. توی نهج البلاغه شما خوندید حتما، یه بار اومدن پیش رسول خدا گفتن که اگه اون درخت رو نصف کنی ما ایمان میاریم. حالا چه با نصف کردنم اینا آره عاشق نصف کردن بودن، کلن عاشق انشقاق و مشاقه کردن هم اینا، بین خودشون و خدا و رسول فاصله بندازن. بعد گفتن ما ایمان میاریم اگه نصف بشه. درخت نصف شد، ایمان نیاوردن. گفتن که خب اگه بگی که نصفش بیاد اینجا نصفش همونجا بمونه ایمان میاریم. آقا فرمان دادن نصف درخت اومد پیش اینا، نصفش مون اونجا. گفتن نه، حالا بگو نصفش برگرده دوباره پیوند بخوره به اون نصفه قبلی. باز این کار رو کرد رسول خدا، یکیشون ایمان نیاورد، یکیشون ایمان نیاورد. اینا همه اتمام حجت های خداست، وگرنه نه اینکه خدا ارزش قائل باشه برای حرف اینا. اتمام حجته، یعنی ببینید من تا چه اندازه حق حجتم رو بر شما تمام کردم، یعنی یه جوری با شما برخورد کردم که یکیتون یه ذره شک براش باقی نمونه. حالا و یقول سحر مستمر، ببینید حالا تو درخت رو برفرض بتونی به سحر نسبت بدی، آخه نصف کردن ما کار ساحره؟ خواهی کار ساحره چرا تا حالا کسی نکرده و دیگه هم کسی نکرده؟ این همه ساحر، این همه مدعی سحر، این همه جادوگر، سبک و سیره اینها در برابر دیدن آیه چی هست؟ یعرضوا، یک اعراض میکنن، دو نه تنها اعراض میکنن که متهم به سحر مستمر، یعنی هر کاری این رسول میکنه همش سحره. ببین یه جوری میخواد بیخاصیت کنه کلام رو. بهترین راه چی هست؟ بهترین راه این است که اون منبع رو مورد تشکیک قرار بده. منبع وحی نیست، چیه؟ سحره. سحر رو یادتونه دیگه تو سوره قلم اونجا گفتن که یا مجنونه، کهانته، یعنی یا خودش جن زده است یا اینکه کاهنه و از طریق ارتباط با اجنه داره این کارو میکنه، یا اینکه چیه؟ شعره. یعنی برای اینکه بیخاصیت کنن نشانه های روشن خدا رو، اینا رو متهم به چی میکردن؟ سحر میکردن. حالا کسی نیست بهشون بگه که آخه سحر کجا، این انشقاق قمر کجا، اصلا این به سحر میخوره آخه. ببینید کسی که منطق رو کنار گذاشته باشه، دقیقا همون شخص خواب که نمیخواد بیدار بشه، شما هرچ تکونش بده، هرچ آب روش بزن، بابا این بناش بر اینه که بیدار نشه، حالا تو هر کارش بخوای بکنی بکن. این چون بنا رو بر اعراض گذاشته، هر روز نقشه میکشه که ایمان نیاره. معجزه شق القمر، این عکسش رو شما نشون بدم که میبینین دور تا دور این خط روی ما هست. این خب عکسیه که دیگه با همین گرفتن دیگه، با همین دوربینایی که ناسا داره میگیره. بله بله، این عکس ماه دیگه، این دور تا دور ما هست. و یعنی خودشون هم تعجب میکنن برای چی این اتفاق افتاده و چی شده که اینجور شده. خب این چیز جالبیه، یعنی همه چی داره تایید میکنه که این اتفاق حتما افتاده، منتها مشکل این بشر چی هست؟ نمیخواد ایمان بیاره، نمیخواد ایمان بیاره. مشکل اینجاست. اگه میخواست ایمان بیاره مشکلی نبود برای اینکه بخواد حق رو بفهمه. جالبه شما الان شق القمر رو هم ندیدید ولی شک دارید نسبت به این قرآن؟ پس کسی بخواد ایمان بیاره مشکلی برای یقینش وجود نداره، یعنی کافیه شما بخواد تا خدا شما رو به یقین برسونه. پس این اگه به یقین نمیرسه، مشکل از معجزه نیست، مشکل از حقانیت رسول نیست، مشکل از انذار قرآن نیست، خودش نمیخواد که بپذیره. پس تا اینجا ما نوع مخاطب رو فهمیدیم چی هست؟ مکذب، معاند. و کذبوا و تبعوا اهواءهم. دلیل تکذیب اینها چی هست؟ چرا یک انسان به این اندازه سفت میشه، سخت میشه در برابر حق؟ جوری که هر کاری بکنی جلوی چشمش باز قبول نمیکنه. آیه بعد دلیلش رو میخواد بفهمه. و تکذیب کردن و تبعیت کردن از هواهاشون. پس تکذیب اینها دلیلش چی هست؟ تبعیت از هوای نفسه. خب پس معلوم میشه که تبعیت از رسول نقطه مقابل تبعیت از هوای نفسه. یعنی کسی که میخواد بیاد تبعیت از رسول پیدا کنه، اینا به رسول نمیخوان ایمان بیارن که قرآن رو زیر سوال میبرن، قیامت رو زیر سوال میبرن دیگه، چون بعد بیان تحت ولای رسول قرار بگیرن، اطاعت از رسول بکنن، قانونهای اسلام رو بپذیرن، چارچوب ایجاد میشه و اون لاوبالیگری و ولنگاری و دنیا طلبیشون تحت شعاع قرار میگیره. نمیخوان این اتفاق بیفته چون دنیا رو دوست دارن. پس معلوم میشه هر کی میاد تا به رسول میشه دیگه هوای نفس رو نمیتونه پیروی بکنه. اینها چون دوست دارن هوای نفسشون سر جاشون باشه، تنها راهی که براشون میمونه چی هست؟ تکذیبه. و کذبوا و تبعوا اهواءهم. اما و کل امرن مستقر. یعنی فکر کردن اگه تکذیب کنن میتونن امر رو تغییر بدن. امر چیه؟ تو سیاق، تو سیاق قیامته. در صورتی که امر خدا چیه؟ مستقره، یعنی تو محل قراره، مستقر شده، یعنی اونجا اتفاق افتاده، محققه. همین الان قیامت محققه، اقتربت الساعه. تو حالا بیا سیر دلت هی بگو نیست، تو امر خدا تفاوتی ایجاد میشه؟ نه. پس امر مستقر هست و تکذیب و هواپرستی معاندانه و عالمانه اینها تغییری در امر خدا نمیتونه ایجاد بکنه. حالا ولقد جاء من الانباء ما فیه مستجر. اینطور نبوده که فقط ما یه معجزه به اینها نشون داده باشیم، و قطعا آمد آنها را انباء، خبرها. ما خیلی خبرها قبلا هم به اینها داده بودیم از قیامت، که در اون خبرها مزدجر بود، مافیه مزدجر، یعنی خبرهایی که در اونها چی بود؟ مزدجر بود. مزدجر یعنی خاصیت بازدارندگی، یعنی خبرهایی که یکیش به تنهایی کافی بود برای اینکه بازدارنده این شخص مکذب بشه، باعث این بشه که دیگه نخواد تکذیب بکنه، یه دونش بسش بود. فراوان انبا خبرها قبلا داده بودیم، باز اینها قبول نکرده بودن. حالا آیه هم هرچی میبینن میگن سحره، قبول نمیکنن. ببینید چقدر اتمام و حجت خدا همه جانبه و تمام و کمال اتفاق افتاده برای این بشر. حکمتون بالغه، تا جایی که این اخبار و نشانه هایی که خدا نشون داد درباره قیامت و اثبات کرد حقانیتش رو، رسید به درجه حکمت بالغه. حکمت بالغه خبر یقینی مؤثره، یعنی هم یقینیه وقتی به انسان میرسه، یعنی شما هیچ شکی نسبت به اون ندارین، هم مؤثره، یعنی خاصیت بازدارندگی داره. یعنی اینجوری نیست که شما خبرش بهتون برسه باز نتونید مثلا برید طرفش یا بخواید بهش ایمان بیارید، بخواید بهش طبقش عمل بکنید، نه، کافی هست. برای چی؟ برای ایمان و عمل صالحی که انسان نیاز داره تا اون قیامت، زندگی قیامت محور داشته باشه. حکمت بالغه خدا فرستاده برای اثبات قیامت، هم با انبا هم با آیه. یعنی کسی اینجا نباید قاعدتا باشه که باز ته دل شک داشته باشه که بالاخره قیامت هست یا نیست، نکنه نباشه. اصلا یه همچین شخصی رو ایمانشو خدا قبول نمی کنه، کسی که با شک و تردید معامله میکنه با این قرآن. اول سوره بقره رو بخونید، اونجا تو صفات متقینی که مورد هدایت قرآن هستن و بهره‌مند از هدایت قرآن هستن اومده چی؟ و بالآخرته هم یوقنون، آخرین صفت، یقین به قیامت دارن، نه اینکه فقط بگن که آره میگن هست، حالا شاید هم نباشه. یه همچی شخص اصلا ایمان نداره، کافر حساب میشه پیش خدا. قیامت هست، باید بپذیری تا مایه عملت بشه. شما قیامت رو نپذیری، دین معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون جزا معنا پیدا نمیکنه. حساب کتاب نباشه تو زندگی آدم، تو برای چی باید سختی بکشی برای رسیدن به توحید؟ چرا برای چی باید عاشق باشی؟ برای چی باید انفاق بکنی؟ ببین همه چی رو تحت شعاع قرار میده. چرا؟ چون نقطه مقابل هوای نفسه، هوای نفس. هوا یعنی امر به پستی میکنه. شما در برابر چیزی که مدام داره امر میکنه، وقتی یه انگیزه قوی تر نداشته باشی چیکار میخوای بکنی؟ آره دیگه، پیروی میکنی دیگه، وقتی هی داره تمایل ایجاد میکنه. انسان هم دنبال اون چیزهایی که نسبت بهش میل داره. الان شما نشونش اینه که وقتی شما به چیزی علاقه نداری، همه عالم هم جمع بشن نمیتونن مجبورت کنن بری دانشگاه و رشته رو بخونی، چون سختی داره. چی باعث میشه انسان سختی ها رو تحمل کنه؟ انگیزه باید داشته باشه، تمایل و میل و کشش درونی باید داشته باشه. و وقتی همه زندگی این شخص شده تمایل نفس، هی اون امر میکنه همون طرف میره، هی اون امر میکنه همون طرف میره، خب اینجا باید یه انگیزه بالاتر باشه تا بتونه کنترل ایجاد کنه برای این. اون انگیزه چیه؟ قیامت. حالا همه اون چیزی که مردم دارن انکار میکنن همین قیامته دقیقا. چرا؟ چون همه پیرو هوای نفس شدن. آیه هم که میبینه دیگه اونقدر چریده شده این نفس، اونقدر چاق شده، اونقدر گنده شده که دیگه اونقدر نمیچربه این انگیزه قیامته که بخواد اون رو تحت شعاع قرار بده. این شده که مردم شدن مکذبین قیامت. آیه هم که میبینن انگار نه انگار که میبینن کرونا هم بیاد همه رو بکشه، باز یاد قیامت نمیفته. نمیگه که بابا من عزیزانم رو دارم از دست میدم، شاید نفر بعد خودم باشم، نکنه این عذاب مال گناه هم باشه، نکنه خدا میخواد به من بگه که ببین من بخوام هر کاری انجام میدم و تو هیچ کاری. یک سال گذشت، بیشتر از یک سال، یک سال و چند ماه داره میگذاره از این برنامه، بعضی از افراد ذره ای تلنگر نخوردن. آدم واقعا متحیر میمونه و این آیه ها رو میبینه به عینه. که تو دیگه میخوای با چی تلنگر بخوای؟ تو که تا مرگ رفتی اومدی، چجوری دیگه میخوای تلنگر بخوری؟ و کذبو و تبعو احواهم. این و تبعو احواهم خیلی تیکه مهمیه اینجا، اینو دورشو حتما علامت بزن. یعنی چون دلیل رو داره بیان میکنه این قسمت و تبعو احواهم، اینو حتما علامت بزنید. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حکمتون بالغتون فما تغن النذر. حالا حکمت بالغه ما فرستادیم، نتیجه چی شد؟ همه ایمان آوردن؟ قاعدتا همه باید ایمان بیان، چون ابزار درک و فهم و انتخاب رو خدا به همه داده. اما فما تغن النذر، پس سود نبخشید نذر. نذر دو تا معنی داره توی قرآن، یکی به معنای جمع انذاره، یا به معنای انذاره یا معنای نذیره. این درست شد؟ ببینید، یا به معنای انذاره یا به معنای نذیر هست. نذیر پیامبر هست، انذار قرآن. پس ممکنه به هر دوتا معنا استفاده بشه، توی همین سوره هم به هر دوتا معنا داریم. خب نذر اینجا سودی به حال اینها نبخشید، نه پیامبرش باعث شد اینها ایمان بیارن، یقینی که به حقانیت خود پیامبر داشتن باعث نشد که ایمان بیارن، نه خود قرآن، نه خود انبا، نه خود نشانه. خود همین قرآن هم آیه است دیگه، معجزه پیامبره. هیچ کدوم سودی به حال اینها نبخشید. ببینید اون هوای نفس چقدر چاق بوده. اینی که باید آدم بترسه از این که بره دنبال هوای نفس، واقعا ترسناکه این قضیه. خب این جواب نیست برای اون افرادی که میگن چه اشکال داره ما هم دنیا رو داشته باشیم هم خدا رو؟ جواب نیست؟ جوابه دیگه. هر چقدر شما هوای نفس رو بهش بها بدی، این ازش تبعیت کنی، آقا الان دلم میگه که این قشنگه، اینو باید بخرم، هر چقدر بری دنبالش، الان میلم کشیده اینو بخورم، میخواد مضر باشه، میخواد نیازم نباشه، میخواد اصلا گرسنه نباشم، هر چی میلم کشیده، دوست دارم، خوشم میاد، هی اونو بهش بها بدم، خوشم میاد، میلم کشیده، چیه میگن هوس کردم. این هوس ها هر چقدر انسان بره دنبالش و عقلانیت رو بذاره کنار، عقل شما اونجا، عقل الهی شما میگه که ببین الان این ضرر داره نخور، حالا عوض کردی که کردی، اضرار به نفس، اضرار به نفس هم حرام، چون تو مال خودت نیستی که، مال خدایی، امانت این دست خودت، این بدن باید ازش محافظت بشه، نخور، حالا عوض کردی کرده باشی، فدای قدم های امام زمان. مگه نمیخوای یار امام زمان بشی؟ یار امام زمان باید قوی باشه، باید بتونه جلو دلشو بگیره، ضعیف نیست، آدم ضعیف پیرو هوای نفسه، هر جا دلشه همونجاست. وای خدایا این چه قشنگه، از کجا خریدی؟ منم برم بخرم. یه جوری میگه این قشنگه، بیچاره در میاره میده. مثلا دیدم و روی دیوار زدن، نمیخوام بگم همه اینها هوای نفسه ها، نه، ببینید بعضی چیزها آدم خودش متوجه میشه که این دیگه الان هوای نفسه، چون نیاز نیست، فقط خوشش اومد. فقط خوشش اومد. اینجا ما قشنگ میتونیم تشخیص بدیم که آیا فقط خوشمون اومده یا نه نیازه و خوشم اومده، دوتاش با همه. خب این میشه سادش، بحث سادش. یه بحث پیچیده هم داره، نمیدونم بگم یا نه. آخه برای زنها سخته گفتن این حرفا، چون بعضی ها بد برداشت میکنن، خوب متوجه نمیشن، آدم میمونه که بگه نگه. مشکل اینجاست که بعضی ها آفرین، آفرین، انشالله همیشه آقا دستتونو بگیر، گفتن توسل میگیرین، این راهکار همین، اصلا همه زندگی ما توسل باید باشه، چون تو لحظه باید تصمیم بگیریم. اونجا دیگه من الان خدایا دلم نباشه بین من و تو فاصله نندازه، من اینو دوست ندارم و تو رو دوست دارم. اینا باید تو لحظه آدم توسل داشته باشه یا زهراش به راه باشه. حتی شما یه چیزی هم میگه نیازته، قشنگم هست، استفاده هم باید، چون زن جمالش هم باید حفظ بشه. خب اینجا نقطه خطره که میگم نمیدونه آدم چه جوری بگه، چون بعضیا به افراط میافتن، بعضیا به تفریط میافتن. اون تعادل چی هست؟ تا کجا قشنگیه؟ تا کجا تعادله؟ تا کجا نیازه؟ تا کجا تجمل نیست؟ تا کجا اسراف نیست؟ اینا دیگه بقیهش رو باید واقعا صلوات خاصه از زهرا ورد زبون اون باشه، هر لحظه خود خانم عنایت کنه اون چیزی که دوست داره، هم روزیمون بشه، هم سر راهمون قرار بگیره، هم خودش ست کنه، هم یعنی جالبه ها. ببینید بالاخره خودشون حواسشون هست به همه چی و همونو دوباره امتحان قرار میدن. سوره جن یادمون نره، میگه که لسقینا و علو استقام و علو طریقت لسقینا و ما انقد قل نفته نهم فیه دوباره. یعنی خدا خیلی هوشمندانه تر از این حرف ها برخورد میکنه که فقط صرف این که بخواد رفع نیاز باشه یا رفع نیاز زیبایی من باشه، خیلی فراتر از این حرفا خدا کار میکنه. همونو دوباره امتحان بعدیت قرار میده که آیا باز دوباره دلبسته اون میشی، باز دوباره مطرف اون میشی، یعنی کیف میکنی که یاد خدا نیفتی. متوجه این؟ چی کار باید کرد؟ اصلش همون توسل است. یعنی من قانون الان فهمیدم، قانون اینه که آقا هر چقدر تبعیت نفس بکنی به همون اندازه از تبعیت رسول فاصله میگیره. قانون این سوره اینه، این سیاق اینو میخواد بگه. قانون رو فهمیدیم، حالا تو عمل چجوری باید پیاده بکنیم؟ خیلی سخت شد که، چون منم و همش چیزهایی که دلم میگه این قشنگه، این خوبه، این خوشمزه است، این معنوی که هوای نفس نیست دیگه. چی مثلا
الان دلم خیلی میخواد برم مشهد، یعنی برای دل خودم برم مشهد یا برای
اینکه امام رو ببینم؟ بستگی به خودتون داره که چه نیتی داشته باشه. بله همه چی نیته دیگه. وقتی نیت خالص باشه دیگه هوای نفس نیست. شما همون غذایی هم که داری میخوری، ببین این که میگم بعضیا به افراط و تفریط میافتن اینجاست. یعنی مثلا میگه من دیگه پس جلو کباب نمیخورم چون خوشمزه است، بس برفرض بهترین غذایی که دوست دارم چون کیف میکنم باهاش دیگه نمیخورم. خب این افراطه. خب روحت حال اومده،
نفست حال
نمیده. میگم تهش اینه که باز ته دلت چیه، نمیشه گفت اینجوری. تو لحظه ته دل آدم چی هست؟ یه موقع هست که من نیاز دارم به اون نشاط برای یاری امام زمانم، چون اون میزان هیجان و نشاط جای دیگه نیست انصافا، فقط تو محضر امامه. ما هم بخاطر همین میایم پای درس قرآن که به امام برسیم دیگه، چون تنها راه باز رسیدن به امام چی هست؟ باز قرآنه. یعنی مطمئن باشید هر جا قرآن هست امام هست، مطمئن باشید، چون با همه هیچکی نمیتونه اینها رو از هم جدا بکنه. بله آره آره آره، بازم خودش باید هی حفاظه کنه که بمونه، آره باز هوای نفسی نشه. یعنی برفرض میخوام مدل هوای نفسیش هم مثال بزنم براتون، میرم مشهد ولی کنارش چیزای دیگه هم هست، فلان هتل، فلان چیز کیفای دیگه هم هست، تفریح هم هست. متوجه این؟ آیا اونها تو ذهن من هست یا نه؟ نمیخوایم بگیم که آقا اونا رو حذف کنید برید توی خیابون بخوابید، ولی اصل نباید باشه، یعنی هدف نباید باشه، تو ذهن نباید باشه. حالا تو مراحل بالاتر که طرف عاشقه اصلا اونا تو ذهن نمیاد، ولی خب من که هنوز میخوام تازه شروع کنم این مسیر رو، اونجا مبارزه با نفس داره، اونجا هی تلاش داره، هی توسل داره. به محض اینکه اومد تو ذهنم میگم اصلا نباشه، همین اصلا نباشه، برام مهم نیست. اینه که وقتی رفتم اونجا یه چیزیش این ور و اون ور شد دیگه غر نمیزنم، دیگه نمیگم که این چه وضعیه؟ چرا آب نیست، نون نیست؟ چرا اینجا کجه؟ چرا اونجا صافه؟ متوجه این؟ اگه ما این دیدو رو نداشته باشیم سخت میگذره خیلی جا، چون امتحان میکنه همونو. بهترین هتل هم رفته باشی باز ممکنه تو همون آبش قد بشه. متوجه این؟ یه بار آخه این اتفاق افتاد ما توی کربلا، خدا روزیمون کنه انشالله بریم. جالبه که اون جایی که ما قرار بود بریم اربعین پیاده روی، اولین بار با این کاروان طلبه ها رفتیم با هم دیگه. اونجا از قبل خب یه جایی رو گرفته بودن برای ما چون کاروان رفته بودیم توی کربلا. بعد جالب اینجاست که وقتی شلوغ میشه اونجا برنامه هاش میرزه به هم، یه عده دیگه ای رفته بودن جای ما. یعنی دیگه دست خودشونه دیگه، امام خودش انگار اونجا اینا رو جابجا میکنه. آقا این مدیر کاروان ما اصلا میخواست برگردونه کاروانو. رسته بودیم تا دم کربلا، پیاده رفته بودیم 3-4 روز، رسته بودیم دم کربلا، میگفت دیگه باید برگردیم، کربلا جان نیست، جامونو گرفتن و اشباع پر شب اربعین هم تقریبا داشت میشد دیگه، نزدیک اربعین بود. و دیگه ما اونجا گفتیم یا امام حسین خودت میدونی دیگه، ما تا دم در خونت اومدیم. جالب اینجاست که تقریبا نزدیکای حرم یه هتل کامل جور شد برای اون هم آدم، 580 نفر بودیم، یعنی کم هم نبود تعدادمون. یه هتل کامل چه جوری جور شد من نمیدونم دیگه، خودشون انگار از خزینه غیب اونجا اونو از قبل نگه داشته بود. بعد آدم میره هتل میگه خب اینجا یه هتل دیگه، از اون که بهتره دیگه، همه چی تمومه، اون کجا این کجا، اون مثلا شاید حوزه علمیه بوده یا مدرسه معمولی، مثلا رو موکت بعد میخوابیدیم. خب هتل دیگه، آقا ما رفتیم قصر زیارت کنیم بریم حرم، رفتیم وسط همون آب قد شد. جالبه بابا هتل به اون مثلا خوبی آدم باورش نمیشه که مثلا یه و آب قد. حالا هیچ کی هم نبود که من اونجا مثلا فریادم به کسی برسه، بچه کن شامپو زدم آب نیست. خیلی جالبه این چیزا. یعنی ببین همون نعمت تو چیکار میکنه؟ امتحان قرار میده. خب حالا مگه تو کیف نگردی اومد تو هتل؟ میشه جونت. خلاصه که ما یه سرمایه خوردیم و آره دیگه تا قطره قطره آب اومد بتونم خودمو بشورم. نه هیچ کی نیومد، خدا فقط بود، خدا بود. آره ولی خب سرمایه رو خوردیم. اینا همه درسه. ببین هتل با غیر هتل دیگه نباید برات فرق داشته باشه. مگه نمیخواستی به امام حسین برسی؟ مگه به امام حسین نمیخواستی برسی؟ ببین حرف چی بود قبل کربلا؟ آقا من فقط بیام حرمت؟ مگه ادعات این نبود؟ خب ثابت کن پس ادعات همینه، هتل هم که بهت دادم. خیلی کارهای خدا قشنگه، خیلی قشنگه. اون وقت شما فکر کنید اگه آدم از بخواد اونجا از امام غافل بشه، آه و فقانش حواس، این چه وضعیه، چرا آب قد شد، این چی بود، چرا اینجا مدیر نداره، چرا.
ولی خدا جون اربعین آدم های مدیر
نمیم، چرا خیلی ها قر میزنن، خیلی ها نه اصلا قروپر زیاده، قروپر زیاده. شما احتمالا با آدم حسابی ها رفتید. نه جدی میگم اینو بهتون، خیلی قروپر زیاده و واقعا آدم متحیر میمونه. بعد اینکه خودخواهی چقدر زیاده، جاهای خوب مال من باشه، چیزای خوب مال من، اتاق خوب مال من باشه. اصلا بعضیا واقعا رعایت حال همو تو خیلی چیزا نمیکنه. بعد تو اون جمعی که ما رفتیم انقدر، من یه شب توی مدینه امام حسن مشتبه نمیم چرا روزیمون شد الان این خاطره رو بگم، مدینه امام حسن مشتبه علیه السلام نمیم رفتی تو مسیر پیاده روی، جای خیلی قشنگیه، گفتم اومدیم اینجا انگار تو عراق نیست، انگار جای دیگه است. بعد یه شب اونجا قرار بود اسکانمون باشه، رفتیم این گفتن بخوابید که سری ساعت 4-5 صبح دوباره کاروان حرکت. یعنی ما 4-5 ساعت بیشتر زمان نداشتیم که بخوابیم، که استراحت کرده باشیم با اون همه پیاده روی. آه این چند تا این طلبات گرده شبانه گرفته بودن، بگو بخند. کاش نمیگفتم اسمشونو، یه مقدار حساس قضیهش. شما نشنیدین؟ آره، یه چند تا بچه بودن اونجا. آره، اینا شروع کردن خندیدن و بعد میگفتن میخندیدن قشنگ. حالا بابا نزدیک 40 اصلا بحث عزاداری و دل گرفته و غصه اینا به کنار، به کنار همه اینها. شما فکر کنید اوضاع عادیه، وقتی که اونجا 500 نفر خوابیده، تو چه اجازه داری که بخوای با خندت مزاحم خواب فردی باشی که خسته است میخواد صبح بلند شه دوباره بره پیاده روی؟ یعنی انقدر این قضیه واضح بود که من اونجا واقعا خیلی چیزا رو نشون میدن به آدم. ببین من با کیا طرفم، ببین من با کیا طرفم. بلند شده اومده اینجا به عشق امام حسین پیاده روی، یه ذره شعور نداره. چجوری آدم میخواد حرف حق رو یاد این بده؟ بعد جالب اینجاست که من رفتم باشون صحبت کردم، بعد اونا منو میشناختم، من استادشون بودم. باز اگه نمیشناختم، بعد جالب رفتم باشون صحبت کنم، یکی از دخترها رو سرش رو گرفت جلوی صورتش، گفتم که بچه حالا رو تو پوشوندی، مگه من نامحرمم؟ گفت نه، چون از ترسم ترم بعد با شما کلاس داشته باشم واسه مشکل پیش بیاد. ببینید تا چه اندازه اون از قبل برنامه‌شو بسته برای گوش نکردن. متوجه این؟ الان این آیه ها رو ببینید تو این روی کرد. ادعای دین داره. این نمیگه خدا نیست. میگه خودم به خدا میرسم، نیاز به تو رسول ندارم. من با اینا صحبت کردم، گفتم بچه‌ها انصافا خودتون بگید الان این درسته این قضیه؟ اینقدر دارن به شما تذکر میدن بچه‌ها ساکت باشید، میخواییم بخوابیم؟ انگار نه انگار ما اومدیم اینجا تربیت بشیم پای درس امام حسین، فقط زیارت چسبیدن به ذریعه؟ من به درد امام زمانم نخورم، لبک یا حسینم دروغه، جزو منافقین اسمم ثبت میشه. برای چی اومدیم ما اینجا؟ اومدیم تربیت بشیم. بله بله درسته، هر 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 هر. جالبه رفتم خوابیدم هنوز صدای اینها میومد، صدای کر کر هر هر اینا. ببینید چیه در عالم ملکوت این عمل چی هست؟ چقدر دل امام زمان اونجا میگیره از این رفتار؟ غافلیم از این که اون امام حسین همین امام زمانه.
شاید امام حسین رو برای این تماره برمیده
خودش میره جهنم، مطمئن باشید. اون اونجا بیخاصیت که خودش برای خودش که بیخاصیت نیستش که، برای خودش هم امتحانه. بله امتحان صبر بقیه است که از اون طرف اون اعصابش خرد نشه، از اون طرف اون توسلشو بگیره به خود امام، خودشو واگذاره به امام بکنه، بگه شما اینجوری دوست دارید منم همینو میخوام، شما میخواید امشب من نخوابم؟
دقیقاً.
ولی اون رو سیاهه، ولی اون رو سیاهه، اون بیچاره است و خیلی این زیاده. دفعه آخری که رفتیم که دیگه درش رو بست، من خودم از زبونه یکی از خانم‌ها شنیدم که خیلی هم بنده خدا انگار وسواس داشت، این سال آخر خیلی اوضاع خراب بود، توی بهداشت و توی آب گیر نمی اومد. یه جا رفتیم آبای این یه دونه یا رو دیدی؟ ریخته بودن توی این از این وانا که میریختن یخ میریختن، انگار آب لجن بود. خب اینا ریخته بودن تو، حالا همه تشنه، آب نبود. یه جا با ماشین از سامرا داشتیم میمدیم، بیابونه دیگه اونجاها، یعنی همه رفتن خوردن دیگه. گفتم مال امامه دیگه، حالا ما ظاهر امام خدا خودش نگه میداره. اون خانم نخورد، یعنی انقدر وسواس داشت تو این برنامه. خیلی هم گرم بود هوا اون سال آخر، یعنی این سال هم قبلش. برگش گفتش که من دیگه نمیام، عشان خودم شنیدم ازش، گفت من دیگه نمیام. خیلی چه وضعیه اینجا، دستشویی نیست، کثیفه، چی هن این آخه، دیگه نمیام. خب یه کاری میکنه، خودش یه کاری میکنه که دیگه نتونی بیا. بکردی که مثلا حالا عاشق چشم ابرو تن مثلا همین دیگه نمیام. خب تو بر چی اومدی اصلا؟ عجیبه ها، ببینید قاطی پاتی کردیم همه چیزو. الان اینا فهم کن رسول نیاز داره که ما بیایم ایمان بیاریم، بعد اینجا ناز میکنه. خب حالا ما یه معجزه دیگه هم نشون بده، انگار تفریح، انگار مسخره بازیه، انگار رسول اومده فقط من هر کار بگم انجام بده. وای به حالمون اگه از امام زمان نشانه بخوایم. اینو اینجا جدی دارم میگم بهتون، وای به حالمون. یعنی اونقدر دلمون به دل امام گره نخورده باشه که برای این که بخواد اثبات کنه حقانیتشو بگم باید به من معجزه نشون بده تا من قبول کنم. درس بگیریم از این ماجرا. فما تغن نذر، هرچی نذر فرستادیم فایده‌ای به حال ایمان اینها نکرد. حالا نتیجه چی؟ نتیجه اونقدر وحشتناکه همینجا به خدا پناه ببریم. فتول عنهم، خدا به پیامبرش دستور میده حالا که اونها یعرضو، حالا که اونها اعراض میکنن، حالا که اونها حاضر نیستن ایمان بیارن، تو از اونها روی گردانی کن، رو تو برگردون ازشون، دیگه نگاهشون نکن. وای به حالمون اگه درخواست نابجایی از امام زمان داشته باشیم که بخواد روشا از ما برگردونه. دستور خداست، مطمئن باشید، مطمئن باشید. اگر خدا به امام دستور بده فتول عنهم، حتما انجام میده. ذره تمرد در وجود امام زمان نسبت به امر خدا وجود نداره. مطمئن باشید اونجا رسول این کار رو انجام داده که اینا عاقبتشون میشه چی؟ اون عاقبتی که تو سیاق سه میرسیم بهش، فی زلال و سور. پس ای پیامبرم از آنها روی گردانی کن. یوم ید ادا الی شیء نکر، روزی که دایی دعوت کننده اونها رو دعوت میکنه به سوی چیزی که ناشناخته است. یعنی اینجا دیگه خدا انذار رو میخواد دیگه حقش رو ادا بکنه، بگه بلشون کن، رو تو برگردون ازشون، دیگه هم هرچی میگن اهمیت داره. چون اینا دم به دقیقه انگار مثلا مسخره بازیه، میمدن هی نشانه طلب میکردن. نه این دفعه دیگه اگه مجازه بگی بکنی دیگه ما ایمان میاریم، انگار نکرده تا حالا، که بعد دوباره همونو دستاویز تهمت‌های خودشون قرار بدن که دیدی دوباره سحر کرد، سحر و مستمره، این ساحر حرفه‌ایه. روزی میرسه دعوت کننده اونها رو به سوی چیز ناشناخته دعوت میکنه، یعنی میخواد عذاب رو عظمتش رو جلوه بده. و ما ادراکه ما سقر لا تبقی ولا تذر، عظمت رو که میخواد نشون بده نکره میاره، تو ابهام بیان میکنه که بترس این انسان، فکر نکن چیز شناخته شده ای هست. شیء نکر، چیز ناشناخته، تو ابهام گذاشته که انسان دیدید وقتی یه چیزی رو نمیدونه همچین میترسه ازش، سردرگمی، دوست داره بدونه، اینجوری رها میکنه این انسان مکذب رو. خوشن ابصارهم، فقط اینو بدونید که اون چیز ناشناخته باعث میشه که اینها چشمهاشون از شدت شرمساری به پایین میفته، نمیتونن چشمهاشونو بیارن بالا. یخرجون من الاجداث کانهم جراد و منتشر، از قبرهاشون خارج میشن مانند ملخهای پراکنده. هجوم ملخها رو دیدین؟ اون سال که قوم ملخ اومد اینجا ملخ نیومد؟ پس خیلی شما آدم حسابی هستین. قوم عذاب میشه، شما عذاب نمیشین. خیلی باحالین شما. آره. شاید بعداً نمازام اومدن قوم و اصفهان رو هم وصف بکنن، از کجا میدونید؟ بعد اسمشو بزنن استان قوم. اصفهان بره زیر مجموعه قوم. بعد اونجا هم اصفهانیایی که رو اصفهان چی میگن بهش؟ اصفهان؟ چی؟ اصفهان است. من اصفهان را دوست دارم. دیدم تابلوش بزرگ زدید وسط میدونتون. جالبه، تو کتیبم زده بود کنارش نشود یا حنان یا منان، یعنی کتیبه هست وسط آیه قرآن میزنن این طرف اسم خداست، وسط نشود من اصفهان را دوست دارم. بعد اونجا خندم که به دخترم گفتم دیگه که جای آیه قرآن نشدن من اصفهان را دوست دارم. چقدر اصفهان شما دوست دارید؟ بابا امتحانتون میشه. خیلی تعصب
دارم.
آره چون شهید پروره دوستش دارین؟ قوم هم شهید پروره. قوم حضرت معصومه داره، اصلا قابل مقایسه نیست. آره دلتون هم بخواد بعدم بشه استان قوم.
زینبیه
اتفاقا گفتم اون روز که کجاست چجوریه بریم، انگار گفتن بسته است. حالا آره خدا هم یه جوری اصفهان رو روزی ما میکنه که هر دفعه اومدیم کرونا قرمز بوده. میخواد خالص بیان، اصلا هیچ مغازه باز نباشه. چیش بازه؟ خب فاطمه یه برنامه بریز بریم حرم حضرت زینب سلام الله علیها. میشه به نیت حضرت زینب سوریه بریم؟ میشه؟ اسمشون که شبیه دیگه، چه اشکال داره؟
میشه با خودت
بیا بیا تو ماشین هر چقدر جا شده میریم.
تو ماشین با خودش باشی
ماشینا پشت سر باش بیاد بریم. خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. این ملخ ها که هجوم میارن این میپرن همینطور، یعنی خیلی صحنه بدیه. مهتعین الادا یقول الکافرون هادا یوم عسر. هجوم میارن به سمت اون دعوت کننده، یعنی خیره میشن به اون دعوت کننده و هجوم میارن به سمتش. یقول الکافرون هادا یوم عسر، این دایی تجلی همین دایی دنیاست دیگه، تجلی همین رسوله که داره هر روز هر لحظه دعوت میکنه انسان رو به سوی قیامتی که روشن‌تر از روزه. حالا این تجلی چون قبول نمی‌کرده، همش اون رو در ابهام می‌دیده، هی طلب نشانه و معجزه می‌کرده برای اثباته، چون در ابهام می‌بینه که طلب معجزه می‌کنه دیگه، این تجلیش میشه اون شیء نکری که اونجا داره اون دایی دوباره اونها رو دعوت می‌کنه. بعد اینها چون حقانیت رو اون لحظه شهود می‌کنن و اصلا دیگه نیازی نیست که براشون توضیح داده بشه، این همونه، میان خودشون یقول الکافرون هادا یومان اثر، این همون روز سختی هست که تو قبلا انذارشو به ما داده بودی.
خودشون
پی... یعنی شهود میکنن. آره و خودشون میان میگن. آره آره خدای ما از اون روز به تو پناه میبریم. بهته خیره میشن، یه هجوم میارن به سمت اون دایی، خیره میشن بهش و میگن که این روز روز سختی هست. سوره یاسین هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. از قبر که میان بیرون، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، یعنی اون اعترافشون رو میخواد برسونه. الان اعترافی در کار نیست، الان تکذیبه. بعد جالبه الان قیامت مثل روز روشنه که هست. چند تا سوره خدا آورد در اثبات قیامت، چند تا نشانه آورد، چقدر دلیل آورد، چقدر نشونه داد که عین این عالم حقیقت محضه، اما در ابهام دید، در شک دید، در تردید دید. تجلیش این حاله. اون وقت یه روزی میرسه خودش میاد میگه که ببین این همون روز سختی هست که تو گفته بودی که برای ما این اتفاق خواهد افتاد، ما باور نکردیم. این خوشو منفیه دیگه،
هدف روی ترس،
شرم، شرم، شرم ساری. چرا دیگه خوشن ابصار هم چشمهاشون پایین افتاده از شدت شرم. یخرجون خارج میشن من الاجداد، از قبرها، که انهم گویی آنها جراد و منتشر هستن، مثل ملخ های پراکنده منتشر شده. هجوم ملخ ها، حالا هجوم ملخ ها رو من انشالله فیلمشو میذارم براتون. هشدار از نزدیکی و حتمیت قیامت. هشدارش کجا بود؟ اقتربت الساعه. از نزدیکی و حتمیت قیامت، گفتیم هم نزدیکی رو میرسونه اقتربت، هم حتمیتشه، یعنی اومد دیگه تموم شد، این حتمیت رو داره میرسونه. اتمام حجت در این باره و تهدید به رویگردانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. و عذاب گریزناپذیر در آخره. خب من یه توضیحی بدم توی ساختار این سیاق. ببینید رسول خدا صلوات الله علیه و آله،
اللهم صل علی
یه ادعا دارن ایشون. خب ادعایی که پیامبر داره مطرح میکنه چی هست؟ حقانیت قیامته، یعنی یه قیامتی در کار است و حتما هم میرسه. کل قرآن رو نگاه بکنید، خدا همه ی دین رو بر پایه باور به قیامت قرار داده. سوره حاقم یادتونه دیگه، اصلا فصل انسان‌ها بر پایه باور به قیامت و عدم باور به قیامت هست که توحید معنا پیدا میکنه، نبوت معنا پیدا میکنه، همه چیه دین با همین معنا، با پذیرش حقانیت قیامت معنا میکنه، پیدا میکنه. برای اینکه اثبات کنه حقانیت قیامت رو چی نشون میده؟ آیه نشون میده. آیه نشون میده، اثبات میکنه حقانیت قیامت رو آیه برای اثبات ادعا. چون شما همینطوری که نمیتونی بیای مدعی یه چیزی بشی، باید اون اثبات بشه تا مخاطب بتونه ایمان بیاره. پس آیه هم نشون میده برای اثبات ادعا، یعنی اینجا حق تمام میشه، حکمت بالغه میشه. خب در برابر این حکمت بالغه، عوض این که این مردم بیان ایمان بیارن، اون رو چکار میکنن؟ تکذیب میکنن. با چی؟ با سحر دانستنش. دلیل این تکذیب چی هست؟ ریشه این تکذیب چی بود توی آیه؟ پیروی از هوای نفس. حالا پیامبر خدا این ادعایی رو که داره اینجوری مطرح میکنه محتوای دعوت خودش قرار میده، یعنی اون داعی همون کی هست؟ پیامبر خدا هست که داره دعوت میکنه، این ادعا رو مطرح میکنه تو اون دعوتش و با آیه هم به اثبات میرسونه. حالا این دعوت پیامبر بعد از اینکه اثبات کرد حقانیت قیامت رو چی میشه؟ این هست که باید مردم بیان ایمان بیارن و پیروی از رسول بکنن. خب اینجا چون نمیان پیروی از رسول بکنن و پیرو هوای نفس خودشون میشن، چون اینا چی شد؟ تقابل داشت دیگه، اینها تقابل داره، یعنی یا باید دست از هوای نفس برداری بیای پیروی از رسول بکنی، یا اینکه بمونی همونجا و بیخیال رسول بشی. اینا با هم دیگه جمع نمیشه. همه قرآن رو شما بخونی، یه جا نیست که اینا با هم دیگه جمع بشه. خب نتیجه این ماجرا که اینها رفتن دنبال پیروی از هوای نفس و راه تکذیب رو انتخاب کردن، چی شد؟ نتیجه این شد رویگردانی رسول. کسی که رسول ازش رو بگردونه دیگه هدایت نمیشه. چرا؟ نه دلیلش چیه؟ سوره جمعه. کسی که رسول ازش رو گردانی کنه دیگه هدایت نمیشه. چرا؟ سوره جمعه. چون رسول هدایت کننده است، وقتی روشو برگردونه دیگه آدم هدایت نمیشه. شما هیچ راهی برای هدایت جز رسول نداری، پیروی از رسول، چون رسول اومده که هدایت بکنه با قرآن، درسته؟ وگه توی سوره جامعه نگفت بیاید پای درس قرآن رسول بشینید تا رسول شما رو پاک کنه و علم و حکمت به شما بیاموزه. خب وقتی من از رسول روی گردانی میکنم، تکذیبش میکنم، رسول از من روی گردانی بکنه، چه هدایتی؟ هیچ راه دیگری برای هدایت نیست، تنها راهه. چون تنها راهه، وقتی یه شخصی کیفر عملش بشه روی گردانی رسول، دیگه هدایت نمیشه. یعنی شماها دیگه کاسه داغ‌تر از آش نشید، ولش کنید. اگر اون خودش یه روزی طالب بشه، بیاد توبه بکنه، بیاد رو به رسول بکنه، خود رسول چیکار میکنه؟ هدایتش میکنه. پس اینقدر جوش نزنیم الکی برای این و اون. ما مشکلمون اینه که خودمونو ول کردیم، فقط داریم جوش دیگرانو میزنیم. تو بیا فعلا تو قانون توحید پشت سر امامت قرار بگیر، دلتو به دست بگیره، هدایتت بکنه، جایی که میتونی تو صف جبهه ایمان انرژی مثبت بده به همه، این قرآن رو پخش بکن، بقیهش رو واگذار کن به خودش. مگه ما کی هستیم که جوش این و اونو میزنیم؟ نه بچه‌م دلم میسوزه. خب بچه‌ت درست عمل کن تا اون آدم بشه. اگه راست میگی سر تا پای سبک زندگی تو غلط ورداشته، پیروی از هوای نفس ورداشته، اون وقت میخوای بچه‌ت آدم حسابی بشه؟ خب نمیشه. تو خود اول پیروی از هوای نفس رو بذار کنار، بیا دنبال رسول. چون تا وقتی پیروی از هوای نفس داری نمیتونی تابع رسول باشی. اینجا کنتاک ایجاد میشه، تضاد ایجاد میشه، بالاخره مجبور میشی رسول رو بذاری کنار. وقتی رسول رو بذاری کنار، رسول از تو روی گردانی میکنه، اون وقت دیگه هدایت نمیرسه، اون وقت دیگه دیوانه میشی، داغون میشی، اعصابت خورده، هی زیاد مریض. مریضی تمه داری به دیگران منتقل میکنی. پس اول بیا خودت درمان شو، کار به دیگران نداشته باش، اونا خودشون از انرژی تو میگیرن درمان میشن. و درست عمل میکنه، چون درست عمل میکنه عدل دیگه، تعادل ایجاد میشه. تعادل که ایجاد بشه بقیه هم نونشو میخورن. وقتی اونا میبینن که این تعادل چقدر خوبه، خود به خود جذب میشن دیگه. بعد انرژی هاش هم تاثیر میذاره. یعنی شما وقتی با اخلاص یه غذا میدی بچت میخوره، به اخلاص او داری کمک میکنی، تو مسیر توحید قرار میدی بچتو، اون ذهنش بیشتر یاد خدا میفته. چرا؟ چون غذای با اخلاص خورده، غذای نورانی خورده. اصلا هیچ کاری هم نکردی، یا نه حرفی زدی، نه گفتی بچه بسم الله بگو، نیت کن برای یاری امام زمان دارم غذا میخورم، نه حتی یادش شاید بیاد مثلا الحمدلله بگه، نه هیچ کاری هم نکردی، فقط نیت خالص بوده. خود اون نیت خالص تأثیر گذاره. شما وقتی یه استکان چایی با اخلاص دست شوهرت میدی، اون خود به خود انرژی منتقل میشه. لازم نیست بیاد اونجا آدم هی دوباره بگه باور کن دوستت دارم به خدا، متوجه این؟ یعنی خودش کار خودشو میکنه. اینه که خیلی کارو راحت میکنه این برنامه. شما چقدر دارید انرژی میذارید برای حرف زدن صبح تا شب؟ داریم کم کم به این نتیجه میرسیم انگار داریم هدر میدیم انرژی همونو. کافی اعمالی که داریم انجام میدیم رو چکار کنیم؟ نیت خالص داشته باشیم، فقط برای یاری آقا امام زمان علیه السلام، برای رسیدن به خدا. این نیت باشه حل همه چی. بعد دیگه هر اتفاقی افتاد دیگه امتحانه دیگه. امتحان چی بود؟ جوابه شکر، صبر، همه چی حل. اینطوری تو این سیستم همه چی حله، سوال باقی نمیمونه. بعد دیگه شما این مدلی زندگی کنید، بچه اگه خودش مکذب شد، یعنی باز هوای نفس رو ترجیح داد به اون چیزی که خدا خواسته، دیگه گردن شما نیست. نشد، این جمله نشد. اگه محال باشه که خدا از ما نمیخواد. ببینید ما وقتی توسل میگیریم افاضه میشه به دلمون اخلاص. ما ادای اخلاص که نمیتونیم بکنیم که. الان من بیام بگم که آقا من پس از این به بعد، حالا که اینطور شد، از این به بعد دیگه نیتامو خالص میکنم. بابا مگه دست خودته؟ انقدر شیطان اینجا هنرمندانه میاد وارد میشه، انقدر شاخه شاخه میکنه برنامه رو، انقدر پیچیده میکنه مسئله رو، به این راحتی ها نیست ادای اخلاص. تو لحظه شما به توسل داشته باشه، امام به دلت افاضه کنه، دلتو پاک کنه از این حب دنیایی که باعث پیروی از هوای نفسه. وقتی حب دنیا بیاد بیرون، ببینید ما همش تو سوره ها به همین میرسیم. ما اگر عاشق بشیم حل قضیه. وقتی عاشق بشیم ذهنمون خالی از غیر معشوق، وقتی ذهنمون غیر از معشوق چیزی توش نباشه، خود به خود دیگه تمایلی غیر معشوق پیدا نمیکنه که اینجا کار سخت بشه. خب پس ما اون توسل رو برای همین نیاز داریم که امام واقعا تصرف تکوینیش رو به کار بندازه، وگرنه نه، اون درمان حب دنیا ادعا میشه کرد نسبت بهش که من بیام از بعد پس من دیگه چیزی رو دوست ندارم و نمیدونم فلان، دیگه کیف نمیکنم با دنیا بدون یاد خدا و دیگه. اینا چیزایی بود که یاد گرفتیم دیگه، ادعایی نیست. میخوایم، تلاش میکنیم، اما تلاش ما اولین پلش توسله. گفته تو بیا به من توکل بکن، سوره تقابون که یادمون نرفته و علالله فلیتوکل مؤمن، یعنی فکر نکن راه محاله، فکر نکن راه سخته، من دستتو میگیرم، تو فقط بیا، تو بپذیر که این راه درسته، این راه خوبه، بقیهشون من کمکت میکنم، نمیذارم هی بخوری زمین خورده خاکشیر بشی. بعضی موقع اینقدر خورده خاکشیر میشه آدم که با جارو خاک اندازم دیگه نمیشه جمعش کرد. خودش میدونه چی کار بکنه، ما فقط وظیفه بندگی خودمون انجام بدیم که اطاعت از رسوله، بیاییم قرآن رو بخونیم، باش انس بگیریم، بپذیریم، بفهمیمش، کیف و حالمون با قرآن باشه، توسلم خودش افاظه میکنه، میاد بقیهش. برای سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله دلشون شاد شده باشه، به این جلسه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد
جانم. ببینیم، گفتم ترسم این هست که به افراط و تفریط بیفتید.
نه
آره همین برداشته بعد نه ببینید تا مرحله عوامش در این حد واقعا کفایتمونو میکنه این فرمولا، اما تو مرحله بعد ما میتونیم بریم به سمت اینکه اگر تمایلی نفسمون ایجاد کرد اون رو باش مبارزه بکنیم، به این نریم اون طرف. مثال مثلا اون چیزی که دوست دارم رو انفاق کنم، چی؟ سوس نخوردن رو من خیلی ندیدم، واقعا خیلی ندیدم خفک نخوردن، سوس نخوردن، همسران، همسران چی؟ همسران بیچاره ها چه گناهی کرد؟ خب این بحث رو نگید، ببینید برای خودتون علکی امتحان درست نکنید. نه نه این اشتباهات رو انجام ندید. ببینید اینا همون ترساس، اینا همون ترساس که آدم به افراد تفرید بیفته. تا وقتی خدا برای شما این رو در نظر نگرفته، وقتی خدا در نظر بگیره آدم تسلیمه، میگه این امتحانم بود، من اینجوری باید امتحان میشدم به خدا میرسیدم، اون شوهر مانع بود ازم گرفت چون خیلی وابسته بودم بهش، بعضی تعصب دارن رو شوهرشون، ما یملک خودشون میدونن شوهر رو، خدا چون میبینه این خیلی وابسته است مانع شده میگیردش. با چی؟ بهترین راه چیه برگرفتن شوهر؟ هووه. مردن اونقدر سخت نیست، یعنی کسی که شوهرش میمیره اونقدر زج نمیکشه که حبو سرش بیاد. به خاطر همین این طلب کردنی نیست، ما اصلا امتحان رو قرار شد طلب نکنیم، هیچ مدل امتحانی رو، هیچی. به خاطر همین گفتیم که تو جزئیات دعا نکنیم دیگه، چون امتحانمون میشه. مثلا فلسفهش همینه که شما داری سوال امتحانی برای خودت درست میکنی، چون همه چی شد امتحان تو عالم، خوب و بد، خوبش امتحان، بعدش امتحان. یعنی بیایید من چند مورد برای شما مثال بزنم که عاشق شوهرش بوده این بلا سرش اومده. چرا؟ چون تعصب داشته. تعصبات رو میذاریم کنار، تسلیم امر خدا هستیم و امتحان برای خودمون درست نمی کنیم. اینایی که میرن، یه بنده خدایی نذر کرده بود که اگه مکه روزیش بشه برای شوهرش زن بگیره. خب این امر حقیقیه، چون همکار خودمون بود من کاملا در جریان کارش بودم، چون نذر کرده بود و اتفاق افتاده بود، یعنی رفته بود مکه اومده بود، نه چون محال که نیستش که، اگه محال باشه باطله، مردم که از خداشه. خب اصلا شما مردی رو میشناسید که زن بیاد بهش بگه بیا من برم بر زن بگم، بگه نه، تو فیلم ها هست. شما هم اشتباه کردین؟
نه.
خب ببینید، خب اشتباه بوده، خدا بهتون رحم کرده. وقتی که آدم خودش اقدام میکنه امتحان میشه، بعد میمونه توش. چند نفر بیاد من بهتون بگم خودشون رفتن این کارو کردن، دلایلشون هم به زعم خودشون توحیدی بود، نمیدونم بچه باید بیاریم فلان بشه، نسل شیعه زیاد بشه، از این حرفا، ولی کارشون به طلاق رسیده. کارشون یا زن اول طلاق گرفته یا زن دوم طلاق گرفته، بالاخره زندگی نرمال نتونستن تشکیل بدن. معدود افراد انگوش شمار هستن که این کار رو انجام دادن خودشون. حالا اونی که میگم مرد خودش گرفته باشه، اون امتحانه دیگه، اونو خدا روزی کرده. ولی اونی که خودش ایجاد کرده باشه، شاید باور کنید شما الان بگید توی ذهنتون چند مورد سراغ دارید اینا زندگی مثلا 20 سال 30 سال زندگی کردن و مشکل نداشتن، یعنی دعوا نبوده تو زندگی و فراوان مشکلات عدیده دارن، بچه های خوبی تو این خونه ها عمل نمیاد. چرا؟ چون دعواست. خونه ای که توش دعوا باشه نور نیست، و خونه ای که عجب استراحتی شد، و خونه ای که توش، ببینید خونه ای که توش دعوا باشه نور نیست، خونه ای که توش نور نباشه بچه توحیدی عمل نمیاد. حواستون باشه. پس اینقدر خدا گفته دعوا نکنید، دعوا نکنید تو سوره طلاق، یعنی دعوا نکنید. حالا میخواد یه زن باشه، میخواد چهار تا زن باشه. دعوا نباید بشه. یا میتونی صبر بکنی یا نمیتونی، بفرمایید طلاق بگی برو. اگه خدا امتحان کرده باشه صبر رو نمیتونی بکنی، الکی خودتو، بچه‌تو، شوهرتو، اون هوا رو جهنمی نکن. خب اما اگه میتونی صبر بکنی، بسم الله به شما بشارت بدم افرادی که توی این ماجرا، این امتحان خیلی سخت صبر میکنن به مقام شهادت میرسن. یکی از علما یه شب خواب میبینه، بهش میگن فردا یه زن شهیده قراره تشییع جنازه بشه، شما حتما باید شرکت کنید چون مقامش خیلی بالاست اون خانم. بعد تعجب میکنه، ای زن شهیده الان نجنگی هست نجا، چجوری این شهید شده؟ میره شرکت میکنه تشییع جنازه، کرونا هم نبود قبلا که حالا بگیم شهید سلامت و اینو. بعد میگه چی شده؟ ایشون چرا شهید شده؟ گفتن نه شهید نشده، مرده. بعد ایشون میگه آخه ایشون مقامش اینجوریه، شهیده. چیه قضیه داستان زندگیش که این به این مقام رسیده؟ گفتن این زن دومه، یه آقایی بوده. زن اول مشکلاتی داشته، همسر خوبی نبوده برای این آقا. این آقا مجبور شده این خانم دومو بگیره. ولی این خانم دوم جوری بوده که یه روز در میون نوبتشون بوده غذا بپزن، یعنی خونه هاشون جدا بوده ولی کنار هم. این زن دوم اون روزی که نوبت اون یکی خانم بوده، میرفته خونهش رو تمیز میکرده، غذا میپخته، تا شوهر نیومده میدویده میرفته خونه خودش، که اون زن اول از چشم این شوهر نیفته. چرا؟ چون اون مشکلاتی داشته، بالاخره این زن رو گرفته بود. یک عمر اینجوری بدون اینکه به شوهر یک بار بگه من بودم مثلا اونو کمک میکردم، یا مثلا اون آقا فهم کرده اون حالا مثلا به خاطر رقابتش یا مثلا به خاطر چی، آره، بعد به خاطر همین یه عمر اینجوری زندگی کرده، به مقام شهادت رسیده. ببینید کسی بتونه صبر داشته باشه به خاطر خدا با نیت خالص، خدا چجوری دوست داره؟ همونجوری به مقام شهادت میرسه. اینو قبول بکنیم، بقیهشو خدا جور میکنه. شما لازم است برای خودت امتحان درست بکنی، هیچ وقت این اشتباهو نکنی، هیچ وقت. اگه مرد زن میخواد بره خودش بگیره، وظیفه خانوم نیست بره برای شوهر زن بگیره. فراوان من دیدم خانوم ها از این غلطای اضافه میکنن، خودشون رو بقیه رو بیچاره میکنن. باور کنید خودشون رو بقیه رو بیچاره میکنن.
دوست داری کسی شهید باشه؟ اولیه شهید میشه بیچاره.
ما جای خدا نیستیم، بستگی داره کسی کدومشون درست عمل میکنه، کدومشون صبر میکنه، کدومشون نیتش خالصه. اول و دوم نداره، شرایط همه مثل هم نیستش که.